از دوستایی که مرتبطیم با هم ارتباط داریم، رد و بدل خانوادگی گاهی ارتباط داریم، هنوز که هنوز کسی جای سنوا رو برای من نگرفته، خدا شاهده. به خاطر شاخصه های برجسته فداکاری، انقلابیگری، فهم مفاهیم مورد نیاز اون روز نظام نسبت به ولایت و صدها شاخصه دیگه. من این که سنوا تو ذهنم مونده با همین شاخصه هاش مونده واقعا. من به جوانمردی و ایثارگری و فداکاری و خرج کردن همه چیش رو به پای نه نظام نه امام، اونا جای خود داره، به پای دوستی دوست، به پای دوستی دوست که حل کنه مشکلشو ندیدم اصلا. ما تا جایی مثلا خودم عرض میکنم تا جایی پای کاریم که به استخون خود ما دردی نرسه. خیلی هنر نیست. ایثار اونجاییه که حق مسلم خودت رو ازش بگذری، بدی برای حل مشکل رفیقت، او رو حل کنی. ایثار اونجا پاش به میان میاد. به معنای حقیقی اصلا آوار ایثارگر تمام عیار در همه امور.
هم مهربون بود، هم کاری بود، انقدر عشق می‌ورزید به کار خب که آدم شیفتهش میشد. مثلا چیه مثلا دنبال طلای، دنبال پول، دنبال چیه مثلا تو این بیابون های اینجوری میگرده میره. عاشق بودش توی کار، مخصوصا با افاقنه. ما خیال میکردیم که مثلا بابا آخه چیه مثلا، اون موقع نمیتونستیم درکش کنیم. جاذبهش خیلی بود دیگه، مهربون و باصفا بود خیلی. شما مثلا فوق‌العاده بود. چیزایی که مثلا تو الان مخصوصا تو جوامع تو دوستی ها کم پیدا میشه، گذشت و محبت، و مخصوصا تو مسائل مادی اصلا بند مسائل مادی نبود. شما منطقه مثلا اونجا تو همون روستاشون زعفرون کاری داشت. این زعفرون هایش که جمع میکرد نمیفروخ که، همه رو وقتی میرفتی این برانبر همجه تو یک پلاستیک بود جنو موش میکرد، یه پلاستیک میداد مثلا به فلانی به فلانی به فلانی. خب یکی از چیزایی که مثلا خب تو مادیات وقتی مهم نباشه، حفظ کردن یه نفر مثلا خیلی راحته. مثلا پول به شما داده دنبال برگشتنش نیست. مهربون بود، با گذشت بود. خب چی می‌خواد دیگه، همینا همه رو حل می‌کنه دیگه. هر کی نزدیک می‌شد باهاش دیگه دور شدن باهاش سخت بود.
آن چیزی از حسن آقا توی ذهن ما مونده شجاعتش، جوانمردی. یعنی وقتی میگیم شجاعت به معنای کاملش، و آدم هم شجاع و هم عاقل و هم سنجیده و هم فهمیده، و جوانمردیش هم همینجور، یعنی هم فهمیده بود و از خودش گذشته‌های فراوانی برای همه داشت، و هم با محبت. اینا چیزی بود، سلامت بود که ما تو اون سن و سالها متوجه شدیم.
ایشون هم اصلا انسان جوان مردی بود، سوای حالا اینکه من برادر خانمش بودم یا پسرمو بودم، خیلی توفیری نداشت برای ایشون که حالا پسرمو باشه یا غریبه ای باشه. بسیار آدم جوان مردی بود و تمام زندگیش هم گذاشت رو همین جوان مردیش، چه زندگی مادیش چه معنویش.
با توجه به اینکه در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بودن، این عرق مذهبی و بینش مذهبی بالایی رو داشتن و همین ها باعث شده بود که نسبت به ولایت و ولایت پذیری بسیار آمادگی لازم رو داشته باشه. ضمن اینکه روحیه نترس و مشتاق کاری رو داشتن، یعنی علاقمند به حضور در صحنه های سخت و در وسط مهلکه بودن، و همین هم باعث شده بود که ایشون تو قضایی که تو منطقه پیش بیاد حتما یک دست پیشی نسبت به بقیه داشته باشه.
آدم آزاده ای بود، آدم مستقل فکری با فکرهای آزادمنشی، و انقلاب رو با تمام وجود، با تمام وجود دوست داشت. وقتی میگم با تمام وجود یعنی که با فکر، عقل، ایمان، با همه اینها دوست داشت انقلاب رو.
شهید محبتی خب ویژگی های اصلیشون یکی بحث روحیه انقلابی بود، اون انگیزه های مذهبی بود، اون صلابت و پشتکار بود که بهشون ویژگی های یک شخصیت ایشون رو ساخته بود، و همین هم باعث شده بود که ایشون در مسیر حرکت به سمت هدف خودشون موفق باشن.
کسی هم اگه بهش ظلم میکرد تحمل نمیکرد، یا به دیگری ظلم میکرد تحمل نمیکرد.
شهید محمد حسن موهبتی در 21 ثور سال 1363 هجری خورشیدی، زمانی که از مأموریت داخل افغانستان برمیگشت، در مسیر هرات مشهد تصادف میکنه و به شهادت میرسه. وقتی که شهید موهبتی به شهادت میرسه، خب دو تا فرزند کوچک داره، پدر و مادرش در قید حیات هست، اقوام هستن. میخوایم که بخش هایی از واکنش خانواده این شهید را هم خدمت شما دوستان روایت بکنیم. با ما همراه باشید.
هم خود مرحوم حاج آقای بزرگ بسیار صبور، خب خیلی سنگین بود واقعا برای خود ما. تصور این بود که مثلا طاقت نیارن، خب مرحوم حاج آقا به علت بنیه قوی و اعتقادی و ایمانی و پیوند عمیقش با مفاهیم دینی خیلی کنار اومد بود. تو خودش داشت، نه این که حالا، ولی اصلا حتی به رسم محلی شیونی انجام بشه و ناله انجام بشه و فریاد، خب برای سوزه دیگه، سوز رو نمیشه این کارش کرد دیگه. ولی من حاج آقا را داشتون تو همه مراسمات بودم دیگه. حاج آقا بسیار صبور، از حاج آقا صبورتر حاج خانم خدا رحمتشون کنه، حاج بی بی بستدا بسیار صبور و حوصله و واقعا اقتدای حقیقی به زنان بزرگ صدر اسلام در مصائب بزرگ مثل زینب کبرا سلام الله علیها خیلی عمیق. من اینا کامل یادم میاد دیگه. حالا ما در محافل خصوصی به اصطلاح زنانه که نبودیم که ببینیم مثلا بی بی زهرا چی میذارن همسرشون، اما اون وقتی که ما ملاقات میکردیم در فضای عمومی اجتماعی، یعنی تو همون خانواده دیگه، مقصود من است، من ایشون هم صبور دیدم واقعا، علارغم اینکه دو تا بچه به اصطلاح خردپای چند ساله رو دستشون میمانه، زن جوانی که تو مرز بیست و چند ساله ای. من هیچ صحنه به اصطلاح شیون و حتی اینا کل خانوادهشون خانواده حریم نگهداری هن، یعنی شما تو منطقه هم که بگردین مخصوصا اوناسشون زنانشون بسیار خانواده حریم نگهداری هن. کل خانوادهشون خانواده حفظ حرمت های اصول مبانی دینی رو عمیق قوی و کم دیدم من مثلا الله مخصوصا خود بی بی زهرا داش خانم خدا رحمت کنه.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سفیران روح الله. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7174 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز شنونده. تا 4 برنامه شهید محمد حسن موهبتی را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. از هفته آینده انشالله با معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان دعوت میکنیم که حتما هفته های آینده هم با ما همراه باشیم. سپاس مجدد و خدا بیدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، آسمان می سوزد شمع جان چون روید لاله از خاک تو یاد آرم از جان.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. خطیب نماز جمعه تهران گفت جنگ 12 روزه تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح و جانساری نیروهای نظامی جایگاه و سطحی ایران را در نظام بین الملل ارتقا داد و واشنگتن و تل‌آویو در برابر اراده بزرگ ملت ایران تسلیم شدند. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابو ترابی فرد، خطیب موقت نماز جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت ملت بزرگ ایران در طول حدود نیم قرن گذشته 4 رویداد استثنایی را خلق کردند که از جایگاه، نقش و تأثیرگذاری ویژه‌ای برخوردار است. امام جمعه موقت تهران انقلاب اسلامی ایران را اولین رویداد مهم و تأثیرگذار ایران برشمرد و افزود انقلاب اسلامی با الهام از اندیشه عمیق امام امت و قدرت ملت با قامتی بلند در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی ایستاد و با پیروزی بر ژاندارم غرب ستون اصلی امریکا در منطقه را شکست و شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی را دومین رویداد مهم برشمرد و گفت اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی و علمی و مبانی مستحکم و مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود، حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدار آفرین جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی با شتاب پیاده نمی شد. نظریه مترقی و لاتفقی و نقش امام خمینی بی بدیل و استثنایی است. امام جمعه موقت تهران سومین رویداد مهم را جنگ تحمیلی 8 ساله عنوان کرد و افزود این جنگ برای سرکوب همه حرکت‌های اسلامی در منطقه شکل گرفت، اما به نقطه امید و اقتدار ملت اسلام تبدیل شد. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که رویداد دیگر جنگ تحمیلی 12 روزه بود اظهار کرد با حماسه ای که ملت ایران تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح و جانساری نیروهای نظامی خلق کردن، سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل ارتقا یافت و تل‌آویو را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت بزرگ ایران کرد. ابو ترابی فرد گفت باید از رویدادهای تاریخ‌ساز الهام گرفت. رئیس جمهور آمریکا و سیاستمداران تهی از خرد غرب باید به این تاریخ بالنده و با شکوه ملت ایران نگاه کنند. شجاعت، عقلانیت، حکمت، معنویت، پیوند استوار امام امت، همبستگی ملی و انسجام امت اسلامی قدرتی را آفریده است که آینده جهان اسلام را رقم خواهد زد. وزارت امور خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد که کشورهای چین، روسیه، ایران و پاکستان با هر گونه اقدام برای بازسازی پایگاه‌های نظامی در افغانستان جنگ زده مخالف هستند. این موضع در واکنش به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از هیئت حاکمه طالبان در افغانستان برای بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام به پنتاگون مطرح شده است. گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در کنفرانس خبری در پکن اظهار داشت که وزرای امور خارجه و نمایندگان این 4 کشور روز گذشته در حاشیه 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشستی غیررسمی درباره افغانستان برگزار کردند. با گفته گو او، بیانیه مشترک این نشست 4 جانبه بر احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید کرده و مخالف قاطع با بازسازی پایگاه‌های نظامی در افغانستان و منطقه توسط کشورهایی که مسئول وضعیت کنونی این کشور هستند را مورد تأکید قرار داده است. این نشست با حضور سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه روسیه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اصلاح می کنم. این نشست با حضور سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، یو شیا او یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان و عمر صدیق دیپلمات ارشد پاکستانی برگزار شد. عکسی از این دیدار توسط یو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است. گویا افزود این نشست به طور کامل نشان دهنده احترامی است که کشورهای همسایه افغانستان برای حاکمیت، استقلال و عزت ملی این کشور قائل هستند. ترامپ هشدار داده بود که در صورت عدم واگذاری کنترل پایگاه باگرام و پنتاگون اتفاقات بدی رخ خواهد داد. طالبان در اوت 2021 پس از خروج کامل نیروهای خارجی به رهبری آمریکا از افغانستان پس از دو دهه جنگ بار دیگر به قدرت بازگشتند. دولت طالبان در کابل از مذاکره درباره تمامیت ارضی خودداری کرده و از ترامپ خواسته است به توافق دوحه سال 2020 پایبند بماند. وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید افغانستان همکنون با بیش از 80 کشور جهان داد و ستد تجاری دارد و تلاش‌ها برای گسترش صادرات محصولات زراعتی، صنعتی و معدنی به بازارهای جهانی ادامه دارد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در نشستی در کابل زیر نام نقش صنعت و تجارت در توسعه پایدار گفته است که همکنون افغانستان با بیش از 80 کشور جهان داد و ستد تجارتی دارد و افسوده سیاست تازه اقتصادی حکومت طالبان بر جلوگیری از خام فروشی و تمرکز بر پروسس و برندسازی محصولات استوار است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست تاکید کرده که در نتیجه حمایت‌های حکومت از سکتور تولیدی، میزان تولیدات داخلی افزایش یافته است و شمار کارخانه‌های تولیدی در کشور از 3500 به 6500 رسیده است.
تولیدات افغانستان نه تنها بخش زراعتی صنعتی افغانستان می باشد، اگر معدنی افغانستان بازنگیره ها می باشد، اگر بخش زراعت افغانستان می باشد، ما کوشش میکنیم مارکت های مختلف داشته باشیم. ما خام فروشی را از افغانستان بند کردیم. در روزهای اول این که ما دعوا کردیم که انقلاب صنعتی را در افغانستان میاریم، به حضور جناب واجب ناصر محترم و کابینه و کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اداری وقتی پیشنهاد کردیم ما فابریکه بسازیم. فابریکه را برای چی بسازیم؟ آهن کنه ما صادر میشه، مواد معدنی ما صادر میشه، مواد زراعتی ما صادر میشه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالسلام کوهی میگویند افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش نقش مهمی در اتصال آسیای میانه و آسیای جنوبی و حتی بازارهای اروپا ایفا میکند. این آگاهان تاکید دارند که حکومت با استفاده از این موقعیت و با ایجاد روابط با کشورها میتواند تجارت و اقتصاد کشور را رونق بخشد.
افغانستان خوشبختانه از نگاه ساختار پلیتیک و جغرافیه یا اکنومیک در یک نقطه قرار داره که نقطه وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی و همینطور حتی از مسیر غرب اگر ما تصور کنیم نقطه وصل آسیا را با اروپا تشکیل میده. بنان ترانزیت یک بخش عمده از فعالیت اقتصادی تشکیل میده.
آگاهان اقتصادی همچنان معتقدند که گسترش تجارت با کشورها و افزایش ترانزیت از مسیر افغانستان میتواند اقتصاد کشور را متحول کند و افغانستان را به شاهراه حیاتی منطقه و یکی از بازارهای بزرگ جهان مبدل سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری، خبرهای شامل اخبار ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان. بسیار تشکر از همراهیتان. خبرهای پایانی را در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
اشعار سیاسی مختلف بیاید در
نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع آقای خود
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت دوستان هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، البته به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی از رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. موضوع افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ادامه واکنش ها به اظهارات ترامپ درباره بازگشت به بگرام. و برگزاری جشنواره کاروان هله. خب دوستان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده، اما این 4th سال است که مقامات افغانستان در این نشست حضور ندارند. با این حال موضوع افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا روزهای گذشته بارها مطرح شد از سوی مقامات کشورهای مختلف جهان، که البته مواضع مثبت برخی کشورها هم با استقبال حکومت طالبان مواجه شد. همکار ما زهرا سلطانی در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید حکومت طالبان از مواضع مثبت برخی از کشورها در قبال افغانستان که در 80th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند استقبال می کند و این رویکرد را واقع بینانه می داند. آقای فطرت تاکید می کند که حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان و سود تمام منطقه است و حکومت طالبان بر تقویت روابط با کشورهای مختلف باور دارد.
مرد آقای وعدونه چه در افغانستان پارا مثبت تریز داری دوی داغ موکب ستایو او دای واقع بینانه نظر بولو چه در افغانستان سر علیکو تا داشته امنیت ثبات و پرمختگون و پتنظر که پر اهمیت قائل دی. در افغانستان در ثبات و پرمختگون حمایت در طول سیمی پگشه در او افغانستان لطول وعدونه سر در مثبت علیکو پر پیاورتی باور لری.
این اظهارات در پی سخنان رهبران کشورهای چون ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه در 80th مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده، جایی که آنان از صلح، امنیت و توسعه در افغانستان حمایت کردند. شوکت میرزیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، در سخنرانی خود در این نشست گفته که تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است. او هشدار داده که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند. رئیس جمهور ازبکستان با تأکید بر لزوم جلوگیری از انزوای افغانستان اعلام کرده که کشورش قصد دارد پروژه های بزرگ اقتصادی و زیربنایی را در کشور عملی سازد. و همچنین پیشنهاد کرده که سازمان ملل متحد یک قطعنامه ویژه در مورد توسعه مسیرهای ترانزیتی و انرژی با اهمیت بین المللی در خاک افغانستان تصویب کند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به زلزله زدگان اخیر در شرق این کشور همکاری کنند. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز در این نشست خواستار بازگرداندن دارایی های مسدود شده افغانستان شده است. او با انتقاد از انزوای بین المللی افغانستان تأکید کرده که محروم کردن این کشور از کمک های مالی و بشردوستانه اقدامی غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خود در این نشست از طالبان خواسته تا روی کردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش های انسانی توجه کند. سلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
طبعا که گام مثبتی هست. وقتی که مردم افغانستان کوشش میکنند که زندگی صلح آمیز و پایدار داشته باشه، حکومت هم اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت را مطرح بحث داره، پس جهان باید تقابل ها را گوشه بگذاره. طبعا که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه گام مثبتی ایفا بکنه در روند تامین امنیت جهانی.
حمایت کشورهای همسایه و منطقه از افغانستان در حالی مطرح می شود که اکنون افغانستان با چالش های جدی سیاسی، اقتصادی و بحران بشری مواجه است. مقامات حکومت طالبان هم پیوسته تاکید کردند که برای حل این چالش ها نیاز است تا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا آنان به گونه رسمی با جهان وارد تعامل و گفتگو شوند و برای این چالش ها راه حلی پیدا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. چنانچه در جریان هستید، یکی از رخدادهای مهم افغانستان طی روزهای اخیر ارتباط می‌گیرد با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته، از جمله وزارت خارجه چین نسبت به تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا کنند. همچنین روسیه هم هر گونه اقدام نظامی آمریکا در افغانستان را پرهزینه و بی ثبات کننده خانده. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفته است که حمله احتمالی واشنگتن برای تصرف بگرام میتواند پیامدهای فاجعه بار برای ایالات متحده داشته باشد. زمیر کابلوف با اشاره به تجربه های تلخ گذشته آمریکا در افغانستان افزود، افغانها با جنگ بیگانه نیستند و هر گونه اقدام نظامی تازه نه تنها با مقاومت شدید روبرو خواهد شد، بلکه هزینه های سیاسی و انسانی سنگینی را برای واشنگتن در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در سخنانی جنجالی هشدار داد که اگر افغانستان پایگاه بگرام را به آمریکا واگذار نکند، اتفاقات بدی روی خواهد داد. اما پیرامون این موضوع، اینکه چرا آمریکا پس از چندین سال خروج از افغانستان دوباره ابراز تمایل کرده تا در افغانستان حضور داشته باشه، به خصوص بحث پایگاه نظامی بگرام، با هم تحلیل بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
طبیعی آمریکا یک ابرقدرت است که بالاخره ادعای هژمونی داره، ادعای سلطه بر کل دنیا را داره و از این جهت بگرام همونطوری که خاک افغانستان و جغرافیای افغانستان به تعبیر اقبال لاهوری قلب آسیاست و نقطه بسیار استراتژیک است و از این گذشته بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی دنیاست که در اونجا بزرگترین هواپیماها از B-52 گرفته تا B-2 تا هر نوع هواپیمایی که تاکنون ساخته شده اونجا امکانی فرود داره با توجه به امکاناتی که در اونجا تعبیه شده. از طرف دیگه نقطه بسیار مهم است برای پوشش دادن مناطقی که باید تحت اشراف داشته باشه. قدرت های منطقه‌ای از جمله چین، روسیه، ایران، اینا رقبای منطقه‌ای و جهانی آمریکایی ها محسوب میشه برای تحت نظر گرفتن اونها و برای تحت سلطه در آوردن اونها و همینطور دخالت های بی وقتایی که اینها میتوانه از این نقطه و از این پایگاه داشته باشه. به همین لحاظ در اونجا امکانات زیادی را در طول 20 سال آمریکایی ها تعبیه کرده بودن که در دوره حکومت قبلی و رئیس جمهوری قبلی خب اونها همه بر جای ماند و این مسئله یک عقده در دل ترامپ شده و تلاش میکنه که اون امکانات به دست بیاره و اون جایگاه و اون از بگرام به عنوان یک محور سلطه‌گری استفاده بکنه و تسلط خود در منطقه داشته باشه.
اما پرسش دیگری که در ارتباط با این موضوع مطرح است در محافل سیاسی و رسانه‌ای است که آیا واقعا ممکن است برخی در افغانستان تمایل داشته باشند که پایگاه نظامی بگرام دوباره در اختیار آمریکا قرار بگیره؟ این پرسشی است که از ابعاد مختلف به بحث گذاشته شده. پیرامون این موضوع هم ببینیم که تحلیل آقای مختاری کارشناس مسائل سیاسی چه می باشد.
خب طبیعی است که افغانستان هم دچار هزار یک مشکل هست و فقر اقتصادی و عدم مشروعیت بین المللی اینها دردهای مزمنی هست که فشار مضاعفی را بالای حکومت فعلی وارد کرده و وارد میکند. طبیعی است که برخی از سران و شخصیت های حاکمیت فعلی وسوسه بشن به این که خب به رسمیت شناخته بشوند و مشروعیت بین المللی پیدا بکنند. این هم کاملا طبیعیه که یک عده وسوسه بشوند و خب حاضر بشن که این جایگاه و پایگاه را در اختیار اونها قرار بده در ازای امکانات مادی، در ازای به رسمیت شناخته شدن و مسائلی از این قبیل. اما کسانی که غیرت ملی دارند و یک مقدار تعصب میهنی داشته باشه طبعا از گذشته ها، از معاملات گذشته پن میگیره، از خاک فروشه های حکومت ها و سلسله حکومت ها و شاهان قبلی باید درس لازم را بگیرن. اونهایی که خاک فروختن به عنوان خاک فروش و به عنوان وطن فروش و به عنوان خائن ملی در تاریخ ثبت شدن و خود طبعا نامشان به عنوان یک نام ننگین در صفحات تاریخ باقی خواهد ماند. طبیعی است که باید یک عده انسان هایی که عرق ملی دارن و همینطور غیرت دینی، غیرت میهنی دارن نسبت به این مسئله تعمق بیشتر بکنن و خب دنیا بالاخره محل گذره و این حکومت برای همیشه به اونها نمیمونه. لااقل در این برگی از تاریخ و در این لایه از تاریخ که اونها حاکمیت دارن یک نقطه مثبتی از خودشان به یادگار بگذارن، به عنوان یک سند افتخار نگذارن که افتخارات جهاد افغانستان با یک خاک فروشی و میهن فروشی لکه‌دار بشه.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان ارتباط می گیرد به موضوع دیدار وزیر فواید عامه حکومت طالبان با سفیر ازبکستان در کابل. در این دیدار تاکید شد که ازبکستان آماده است در طرح خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری کند. زبیولا قریشی خبرنگار ما در کابل این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده، با هم بشنویم.
کشور ازبکستان روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری میکند. ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه در دیدار با ایبک عثمانوف سفیر ازبکستان در کابل در مورد روابط دو جانبه اقتصادی، تجارتی، ریلی و اجتماعی گفتگو کرد. به گفته محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، ایبک عثمانوف در این دیدار گفته که کشورش آماده است روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری کند.
ازبکستان هیواد سفیر وویل مونږ د بلخ هرات اوسپنې پټلۍ د جوړولو په پروژه کې پانګونې ته چمتو یو.
البته با احداث این خط کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و خلیج فارس و ایران به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان وصل می شود. اخشناس اضافه کرد که دو طرف روی افزایش انتقالات از بندر حیرتان، ترمیم پل دوستین بندر، گسترش همکاری های دو جانبه و پروژه های زیربنایی نیز بحث کردند.
د حیرتان بندر لالار د انتقالات د کچې پر زیاتوالی د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او د زیربنایي پروژو په تړاو مفصل بحثونه ترسره کړل.
در این دیدار توافق شد تا یک هیئت تکنیکی مشترک از پل دوستی بندر حیرتان به منظور آغاز ترمیم آن دیدن کند. با تحول در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، روابط ازبکستان با این کشور روز تا روز رو به گسترش می باشد و دو طرف در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
خوب، گزارش زبیلا قریشی بود در خصوص آمادگی ازبکستان برای سرمایه گذاری در خط آهن بلخ هرات. باز هم در رابطه با مسائل اقتصادی، طرح توسعه بندر ترغندی با سرمایه گذاری 7 میلیون دلاری و حضور مقام‌های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان در هرات آغاز شده. این طرح قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب اجرا شود و البته در مدت یک سال هم به بهره برداری برسد. گزارش فیض احمد محمدی را از هرات در این خصوص دعوت میکنم بشنوید.
بندر ترغندی در شمال شهر هرات شاهد رویدادی بود که بسیاری آن را نقطه عطفی در اقتصاد کشور میدانند. با سرمایه گذاری 7 میلیون دلار و حضور مقام‌های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان، کار پروژه توسعه این بندر به گونه رسمی آغاز شد. پروژه‌ای که قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب ساخته شود و ظرف یک سال به بهره برداری برسد. مولانا نور احمد اسلامجار، والی هرات، در مراسم افتتاح این پروژه گفت امروز در ولایت هرات ده‌ها پروژه بزرگ و کوچک انکشافی در حال اجراست. با تکمیل پروژه توسعه بندر ترغندی، تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد. حکومت افغانستان آماده است هر نوع همکاری لازم را برای تسریع این روند انجام دهد.
منطقه با تخلیه و بارگیری به حدود 50 جریب زمین را افتتاح کردیم که در ظرف یک سال باذن الله به تکمیل خواهد رسید. مکالمات و مصاحبات بسیار شدید و فشرده در بحث امتداد خط ترغندی هرات روان است. با بهره برداری این پروژه ها در مسئله تجارت و ترانزیت و اقتصاد هرات، زون غرب، بلکه افغانستان انقلاب خواهد آمد.
این سخنان والی هرات نشان دهنده آن است که حکومت محلی روی این پروژه به عنوان یکی از کلیدهای رونق اقتصادی حساب ویژه‌ای باز کرده است. بندر ترغندی نه تنها دروازه‌ای برای تجارت افغانستان با ترکمنستان و آسیای میانه است، بلکه توسعه آن می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای کار و اشتغال در غرب کشور فراهم آورد. به گفته کارشناسان اقتصادی، بندر ترغندی دروازه حیاتی برای تجارت افغانستان با شمال و غرب به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری تازه در آن می‌تواند بار سنگینی از دوش بازارهای داخلی بردارد. ایجاد زیرساخت‌های تازه در این بندر به معنای افزایش حجم کالاهای ترانزیتی، گسترش صادرات و در نهایت ایجاد صدها فرصت کاری برای مردم محلی است. از سوی دیگر، همزمانی آغاز کار توسعه بندر ترغندی با بحث‌های تازه روی احداث خط آهن ترغندی هرات و همچنان کار اجرایی قطعه چهارم خط آهن خواف هرات، امیدواری‌ها را دوچندان ساخته است. این پروژه‌ها در صورت تکمیل افغانستان را به شبکه‌های ریلی منطقه وصل خواهد کرد و هرات را به شاهراه اقتصادی کشور مبدل خواهد ساخت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه‌ها از رادیو دری. سرپرست جدید و سرکنسول نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد آغاز به کار کرد. مجید رضا پناه، کفیل جدید سرکنسولگری ایران در جلال آباد، در نخستین دیدار خود با رئیس ارتباطات خارجی ولایت ننگرهار گفت تحکیم و رشد روابط اقتصادی بین حوزه شرقی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های کاری اوست. آقای رضا پناه در ادامه افزود
مخصوصا تاکید کردیم بر همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور که رو به توسعه است و منطقه شرق افغانستان رو باید یه مقداری فعال کنیم در زمینه همکاری‌های اقتصادی. ایشون هم قول مساعد دادن که همه جوره در واقع شرایط رو مهیا بکنن که بعدا ما نشستی با تجار داشته باشیم، با اتاق بازرگانی، و امیدواریم که نتیجه تلاشامون این باشه که همکاری اقتصادیمون رو به رشد باشه، فرصت‌های در واقع اقتصادی کشف بشه، ازش بهره برداری بشه و باعث رونق اقتصادی در اینجا و همچنین تضمین منافع دو طرف باشه، چه طرف ایران و چه طرف افغانستان.
رئیس ارتباطات خارجی ولایت ننگرهار نیز در این نشست با اشاره به آسیب‌های جنگ و اوضاع دشوار اقتصادی در منطقه شرق افغانستان از طرف ایرانی خواست در اجرای طرح‌های اشتغالزا در این مناطق همکاری کند. چنانچه در جریان هستید، دوران مأموریت رئیس یونما روزا اوتنبایوا به پایان رسیده. دیدار تودعی با رئیس یونما در کابل برگزار شد با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. در این دیدار روزا اوتنبایوا تأکید کرد که مسئولان سازمان ملل در تلاشند تا کمک‌های بیشتری را برای افغانستان فراهم کنند. زهرا سلطانی در این باره گزارش تهیه کرده است، با اتفاق بشنویم.
دیدار تودعی عبدالسلام حنفی با روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این دیدار گفته است که نیازمندی ها برای کمک های بشر دوستانه در افغانستان چشمگیر است. او از نهادهای بین المللی مسئول خواسته تا کمک‌های خود را به مهاجرین عودت کننده ادامه دهند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که خانم روزا اوتنبایوا که مأموریتش در افغانستان پایان یافته، در این دیدار گفته است که مسئولان سازمان ملل متحد تلاش می‌کنند تا کمک‌های بیشتری برای مهاجران و آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در شرق کشور فراهم کنند.
افغانستان که در بشری مرستو لپاره زیاد آرمان خلق است و لازمه ده مسئول جهتون ده برخی تا زنگر پاملر نوکلی. محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب پا بلابیلو برخی که راستنیدون که هوادوالو تا در اسلامی امارت للوری دولاندو سویو خدماتو یادوانه وکلا و بین المللی مسئولینو هم و غوشتل چه راستنیدون که هوادوالو سر اخپل و همکاروی تا دوام مرکلی.
این در حالی است که افغانستان با بحران بشری شدیدی روبرو است و میلیون ها نفر به کمک های حیاتی از جمله مواد غذایی، صحی و زراعتی نیاز دارند. این نیازها به دلیل عوامل چون زلزله اخیر، برگشت مهاجران، خشکسالی، بحران اقتصادی و نبود بودجه کافی برای کمک های بین المللی افزایش یافته است. در طی 4 سال گذشته هم نهادهای جهانی همواره اعلام کردند که آنان برای کمک به مردم آسیب دیده افغانستان نیاز به بودجه فوری دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دبیر جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان هلده، هدف از برگزاری این جشنواره را رشد و تعالی ادبیات فارسی و کمک به حفظ و گسترش زبان فارسی دانست. محمد کاظم کاظمی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در مورد معیارهای انتخاب آثار در این جشنواره توضیحاتی داده، با هم بشنویم.
برای انتخاب آثار در مجموع معیاری که ما در نظر داریم کیفیت اثر هست در قدم اول، یعنی از لحاظ شعری و از لحاظ ادبیات داستانی کیفیت شعر و داستان بالا باشه. معیار محتوایی ما به صورت خاص نداریم که بگیم این جشنواره از لحاظ محتوا اختصاص داره به فلان موضوع و آثار فقط میتونه در این موضوع باشه. از لحاظ محتوا و موضوع جشنواره کاملا آزاد هست و در ارزیابی های ما هم محتوای اثر فقط به عنوان یک عامل فرعی در نظر گرفته میشه. مهم کیفیت اثر از لحاظ هنری است.
کمیته داوری یا دبیرخانه این جشنواره
جشنواره شامل چه کسانی هست، چه کسانی از حوزه ادبیات فارسی جز شما در این جشنواره حضور دارن؟
جز ما در هسته اصلی تصمیم گیری این جشنواره جناب استاد سید ابوطالب مظفری هستند، جناب آقای محمد شریفی داستان نویس ارزشمند ما هستند و سرکار خانم دکتر شکوفه اکبرزاده پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند و علاوه بر او البته ما از تعدادی از شاعران و نویسندگان و صاحب نظران در داوری آثار هم بهره خواهیم گرفت، یعنی بخش داوری طبیعتاً با سپرده میشه به کسان دیگری هم که در این جریان با ما همراهی میکنن، منتها در مورد نام دقیق داوران که چه کسانی خواهند بود هنوز ما به صورتی که بتونیم میره اعلام بکنیم نرسید.
گفتنی است شاعران و نویسندگان افغانستانی برای شرکت در جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان کاروان حله تا پایان ماه جاری یعنی ماه میزان مهلت دارن آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنن. این جشنواره در سه بخش انتخاب کتاب سال شعر جایزه استاد خلیل الله خلیلی، انتخاب کتاب سال داستان جایزه استاد اعظم رهنورد زریاب و مسابقه شعر و داستان جوان افغانستان برگزار می شود. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. آخرین موضوع این که وزارت معادن و نفت حکومت طالبان اعلام کرده که اجازه واردات مواد سوختی از جمله نفت بی کیفیت دیگر به کشور دادن نخواهد شد. اما با این حال نگرانی هایی هم در این خصوص از سوی برخی مطرح شده. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف در گزارش خود بیشتر به این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
وزارت معادن و نفت کشور اعلام کرده است بر اساس فیصله تازه واردات مواد معدنی به ویژه نفت بی کیفیت به کشور ممنوع شده است. با این حال تعداد از سرمایه گذاران و مسئولان پالایشگاه های نفتی میگویند که محدودیت های تازه روند کاری آنان را با دشواری روبرو ساخته است. آنان توضیح میدهند که همکنون حدود 15 پالایشگاه در ولایت های بلخ و هرات فعال هستند که روزانه نزدیک به 4000 تن مواد خام را پروسس می کنند، اما تنها 700 تن از این مواد از میدان های نفتی سرپل استخراج می شود و باقی آن از بیرون وارد می گردد.
خواست ما از دولت همین است که باید فابریکای داخل را حمایت کنند، استخراج های معدن ضیافتر بکنند، باید مواد دولت بر ما مواد تهیه بکنند.
مسئولان پالایشگاه ها هشدار می دهند با ادامه این ممنوعیت فعالیت آنان با رکود جدی روبرو خواهد شد. به باور آنان امارت اسلامی باید یا سطح استخراج از حوزه نفتی آمود دریا را افزایش دهد و یا تا رسیدن به استانداردهای بین المللی ممنوعیت واردات را موقتا به تعلیق درآورد.
نرم جدید داده نرم 01 و 02 قبلا 20% بازار عرضه می شد، 80% 0.5 در بازار عرضه می شد، اما امروز برعکس شده.
این نرمی که نو تطبیق شده سه ماه شده، این نرم برای محیط زیست، آلودگی هوا به هوا و امراضای متفاوتی که به بار می آمد از تیلای بی کیفیت بود. حالی که این نرم تطبیق شده تیل با کیفیت وارد افغانستان شده، یعنی به مردم و به محیط زیست خیلی فایده و مفید می رسانه.
کارشناسان نیز می گویند اگرچه بهبود کیفیت نفت ضروری است، اما پیش از اجرای این تصمیم باید بدیل های لازم در نظر گرفته می شد تا هم مشکل کیفیت رفع گردد و هم مانع از افزایش قیمت ها در بازار شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه افغانستان در هفته که گذشت خدمتتون بودیم. خبرهای بیشتر درباره مسائل روز افغانستان را دعوت میکنم یا از طریق سایت ما دنبال بکنید با آدرس pars.today.ir/dari یا در فضای مجازی با آدرس @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانی. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمین.
بعد از دوره جمعه ایتان بخیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین، بیاین با هم دیگه در این روز جمعه دعای سماعت را بشنویم و زمزمه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب